زانو یکی از شایع ترین دلیل هایی هستش که بیماران مراجعه پزشکی دارن. مشخصش اینه که زانو متورم میشه و دردناک میشه. فردی رو در نظر بگیرید که سنی داره که سن بالاست. من اینو میخوام تاکید کنم خدمت بینندگان عزیز که هر سنی سبب آرتروز نمیشه. فرض بفرمایین که یک ماشینی یا یک مفصلی که ما البته مفصل زانو رو به عنوان یه ماشین اینجا نگاه میکنیم یک مدت قرار کار بکنه، یعنی اینکه چند سال قرار کار کنه، بعد از اینکه ازش کار اشتباه بکشیم خراب میشه. زانو یک مفصلی هستش که علاوه بر اینکه خم و راست میشه و نظر مردم خم و راست میشه، از نظر ما ارتوپد ها اینجور هستش که هم میچرخه و هم میلغزه، دو تا حرکت رو انجام میده و این حرکت دوم یعنی لغزیدنشه که اگر ما اشتباه بکنیم که خدمتتون عرض میکنم سبب سایدگی زانو میشه. چه کارهایی رو نباید انجام بدیم تا دچار سایدگی زانو بشیم؟ فرهنگ ایرانی یعنی این که چهار زانو بشین و روی زمین بشین و این غلطه متاسفانه. چهار زانو نشستن فشار بسیار زیادی یا دو زانو نشستن طولانی فشار بسیار زیادی به زانو وارد میکنه. دستشویی‌های ایرانی هم همینطور. رنج ثابتی که سبب فشار به زانو نمیشه از حالت صاف که 0 درجه حسابش میکنیم تا 70 درجه خمه. بنابراین اگه روی صندلی هم میشینیم و 90 درجه زانومون رو خم کردیم بدونیم که داریم به زانومون فشار وارد میکنیم. یک زانو باید برای تغذیه قضروف هایی که وسطش هست حرکت کنه. حرکت زانو سبب میشه که مایهی که داخل مفصلش هستش مواد مغذی رو بگیره برسونه به قضروف ها. بنابراین زانو نیاز به حرکت داره. اگه ما یکی آدمی رو نگرش داریم همینجوری زانو شده همینجوری صاف بگیم تکون نخور تکون نخور، بعد از یه مدت دچار آرتروز میشه. چه چیزایی زانو رو نگر میدارن و این حرکتی رو که ما میخوایم بدن؟ عضله جلوی ران به اسم عضله چهارسر زانو. تقویت عضله چهارسر زانو به صورتی که سبب بشه که حالتی باشه ما بهش میگیم ایزومتریک، یعنی سایز زانو عوض نمیشه، فقط این عضله چهارسر سفت میشه، کشکک رو یه مقدار بالا میکشه، شل میشه، کشکک برمیگرده سر جاش. این بهترین حالتی که داره زانو تغذیه میکنه. وقتی یه آدم با درد زانو مراجعه میکنه و البته بیماری خاصی نداره، ضربه ای نخورده، پارگی منیسکی ACL چیزی نداره، التهابی عفونتی چیزی نداره، یا سن پایین داره که معمولا تو سن پایین ما بیماری داریم به اسم کندرومالاسی. کندرومالاسی یعنی قضروف داخل زانو و پشت کشکک نرم میشه و این شروع آرتروزه، آرتروز نیست. یا آدم 30 ساله که درد زانو داره حتی که زانوش هم باد کرده باشه خیلی بعیده، نه اینکه نه ولی خیلی بعیده که آرتروز زانو داشته باشه، این زانو یعنی قضروفاش تخریب شده باشن، اینا قضروفاشون خراب شده و الان بهترین زمانی که میشه درمانش کرد. درمان کندرومالاسی چیه؟ یک، اصلاح وضعیت زندگی. اگه آدمی که مرتب داره زانوهاش خم میکنه یا پله خیلی بالا پایین میره یا مثلا داره میره باشگاهی و بدنسازی میکنه یا کارهایی میکنه که داره فشار به زانوش وارد میشه، این کارو نباید بکنه. راننده ها باید سعی بکنن که زانوهاشون خم نباشه، یعنی از فرمون یه مقدار فاصله بگیرن. کسی که داره کوهنوردی میکنه بدون موقع پایین اومدن از کوه فشار زیادی به زانوش وارد میکنه. پس یک، تغییر وضعیت زندگی. دو، حرکات ورزشی اصلاحی، همون کاری که خدمتتون عرض کردم که متخصصای فیزیوتراپ خدمتتون عرض میکنن. و سه، داروهایی که هستش.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب سید علی رضا بسامپور. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی محترمه خانم دکتر کتایون مرادی متخصص طب فیزیکی یا توانبخشی در مورد مشکلات خاصی که افراد ممکنه در موقع کار داشته باشن صحبت‌های بسیار خوبی کردن راجع به اینکه ورزش‌های مناسب و حرکات بدنی مناسب با آگاهی و با مشوره افراد آگاه باید صورت بگیره. اشاره شد که دردهای گردنی همیشه رگ برگ شدن نیست، همیشه اسپاسم نیست، ممکنه عامل و علتهای جدیتر و مهمتری داشته باشه، حتما باید پیگیری شوه. و همینطور اشاره شد که صدا دادن بعضی از مفاصل ما موقع حرکت دادن این کدام بیماری به حساب نمی آید. اشاراتی هم راجع به کسانی شد که مشکلات کمری دارن، اینا موقع خانه تکانی کارهای سنگین باید نقاط بسیار جدیتر و مهمتری را رعایت بکنن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، در خانه تکانی ها و این قسم کارهای سنگین زن یا مرد که انجام میده، موقع کار کردن گاهی یک دردهای ناگهانی و شدید در کمر یا زانو یا گردن پیش میاد، مخصوصا کمر و اینها، و اینا اصلا دیگه حرکت نمیتونن بکنن. خب تا قبل از اینکه پیش دکتر بروند، کدام درمانگاه و کلینیک بروند، اینا موقتا خودشان در خانه چی کارهایی را جهت کاهش درد و حفاظت اون از مو ناحیه که دچار مشکل شده باید انجام بدن؟
بله، نوع آسیب خب خیلی مهمه. به خاطر همین توصیه میکنم دردهایی که غیر قابل کنترله و خیلی شدیده و ادامه کار رو برای ما غیر ممکن میکنه، حتما به پزشک مراجعه بکنیم. اما در این مرحله قبل از اینکه به پزشکمون مراجعه بکنیم، بهتر دردمون رو کنترل بکنیم. توی این فازه ها توصیه‌مون در 24 تا 48 ساعت اول استفاده از کمپرس های سرد هستش. عضو رو مثلا اگر زانو هستش، توصیه میکنیم در طی روز 2 تا 3 بار 20 دقیقه توسط کمپرس یخ ماساژ داده بشه که حالت بیهستی رو در مهد پوستش احساس بکنه، که در واقع اثر فیزیوتراپی رو روی اون عضو داره، التهاب و درد رو کم میکنه. بعد از 48 تا 72 ساعت میتونن از کمپرس گرم استفاده بکنن. استفاده از کمپرس گرم توی فاز حاد ممنوع نباید استفاده بشه، چون التهاب و اون مایعی که اونجا جمع شده رو بیشتر میکنه. پس اول کمپرس سرد، بعد از 24 تا 48 ساعت کمپرس گرم، و ترجیحاً باید کار رو قطع بکنن و فشاری که روی اون عضو هست رو از بین ببرن.
بله، بسیار تشکر. خانم دکتر، بعضی آدم ها شغل های خاصی دارن، مثلا خیاطی دارن که اینا ساعت ها باید از صبح تا شب پشت چرخ خیاطی یا ماشین خیاطی باید بشینن، یا امروز مثلا یک کاری دارن در یک جایی که ساعت ها باید پشت کامپیوتر اینا شیشته باشن. اینایی که مجبور هستن به خاطر شغلشان ساعت های متمادی و طولانی در یک حالت ثابت بشینن، شما برای سلامتشان، برای که دچار یک دردها و مشکلات استخوانی و مفصلی نشوند، چی توصیه هایی دارین؟
خب این قضیه خیلی شایعه، پشت میز نشستن الان کار روزمره همه ماست در شغل‌های مختلف. ما توصیه اکیدمون اینه که بازای زمانی رو که پشت میز میشینن رو کم بکنن، سعی بکنن هر 20 دقیقه نیم ساعت از سر جاشون بلند بشن، وضعیت بدنشون رو در حالت ریلکسی قرار بدن که فشار کمتر بشه. اما این گرفتگی در ناحیه گردن و سرشانه خیلی زیاده، که ما توصیه‌مون انجام ورزش های کششی قبل، حین کار کردن و بعد از کار کردن هستش. عضلات گردن و سرشانه رو باید به صورت درست بکشن، 6 تا 10 ثانیه نگه دارن و دوباره ول بکنن. این حرکت باید چند بار تکرار بکنن و تقویت همین عضلات هم برای ما مهمه، و وضعیت درستی که بدن باید قرار بگیره در موقع کار کردن. گردن، سرشانه و قسمت فوقانی ستون فقرات باید در وضعیتی که اصطلاحاً نوتری یا خونسا گفته میشه قرار داشته باشه، که فشاری اضافه به عضلات اون محدوده وارد نشه، خیلی مهم هست.
بله، بسیار عالی. خانم دکتر، در دقایق پایانی برنامه اگر موافق باشین، آخرین توصیه های خود برای خانم ها، آقایانی که کارهای سنگین میکنن، خانه تکانی دارن در آخر سال و در آستانه سال نو و جشن نوروز، بفرمایین که اینا و آدمایی که کارهای سنگین دارن، شغلشان قسمی است که ممکن آسیب بزنه به بدنشان، این توصیه ها را یک بار دیگه مختصر اشاره بکنین.
بله، من در خدمتم. قرار بر این شد که سعی بکنیم فشار اضافه‌ای به جسممون اعمال نکنیم و پیشگیری بکنیم از هر گونه آسیبی. وضعیت درست بدنمون و کاهش حرکات مکرر مفاصل، چه مفاصلی که توی زانو و لگن هست، چه دست، مخصوصا در ناحیه مچ دست که ممکنه باعث درگیری عصب ناحیه مچ دست و گزگز و درد توی دست بشه، رو جلوگیری بکنیم. استفاده از وسایل مطمئن موقع کار و مطمئن شدن از اینکه وزنی که میخوایم بخوایم جابجا بکنیم، در حد توان ما هستش، از اطرافیان کمک بگیریم و اگر مشکلی در قسمتی از بدنمون داریم، چه ستون فقرات چه مفاصل، سعی بکنیم بهش فشار وارد نکنیم، از محافظهای اون قسمت چه کمربند چه زانوبند استفاده بشه موقع کار که فشاری که وارد میشه کمتر بشه، و در فاز حاد اگر درد شدید بود سعی بکنن کار رو کم بکنن یا اصلا کاری انجام نشه در این فاصله تا به پزشکشون مراجعه میکنن.
بله بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات شما، امید است مورد توجه شنوندگان قرار گرفته باشه. با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیالتو قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شب بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان طعم خوشبختی قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این برنامه شنیدید که مایکل یک خبرنگار تازه کار است. او برای اولین مصاحبه شغلی خود سراغ مرد پیسدار میره تا از او درباره خوشبختی پرسان کنه. برخلاف آنچه که مایکل فکر میکنه، جرالد مرد پیسدار معتقد است که پیسه باعث خوشبختی نمیشه. او بر مایکل داستان زندگی خودش تعریف میکنه و میگه که در زندگیش همیشه فکر میکنه یک چیز کم است. او ابتدا به سراغ چیزهای کمیاب و گران قیمت میره و هر چیز گران قیمت و کمیاب مثل عتیقجات خریداری میکنه. اما بعد از مدتی میفهمه ای کار به او لذت نمیده و باز هم حس خوبی نداره. از همین خاطر از خریداری چیزهای کمیاب منصرف میشه و سراغ کارهای دیگه میره. او ای بار در پروژه های کلان شریک میشه و یک مرکز تفریحی کلان هم میخره. اما باز هم حس خوبی نداره و احساس کمبود چیزی را در زندگیش داره. او از شریک شدن در پروژه های کلان سود خوبی به دست میاره. اما برای جرالد باز هم کافی نیست، چرا که حس خوبی نسبت به زندگیش نداره و احساس خوشبختی نمی کنه. او تعریف میکنه در یکی از روزها که در خانه بوده، زنش به او میگه که یک مؤسسه خیریه به اونا تلفن کردن و از جرالد خواستن به مؤسسه اونا کمک کنه تا چوکی مخصوص افراد معلول بخره. حال بشنوید ادامه این داستان را.
خدای من، چی کمکی؟
خب معلوم دار از یک مقدار پیسه میخواستن برای خرید چوکی.
چوکی؟
بله درست است. چوکی افراد معلول با چوکی های دیگه فرق میکنن، یک کمک قیمت تر هستن. میتونی به اونا کمک کنی یا نی؟
خدای من، من یه حوصله ندارم.
توبه، حالا من چی جوابشانه بتم؟ برشان بگویم که حوصله نداری؟
چقدر پیسه میخواین؟
گفت که به اندازه خریدن چوکی. بله خب اگر بتونی بیشترک کمکشان کنی خب خیلی بهتر است.
بسیار خوب، برایشان چک نوشتم میکنم. زنگ بزن بگو خبر بده که خوش شون.
بسیار خوب، من اینا تلفن میکنم و میگم که به اونا کمک میکنی. خوب است؟
راستی او دیسه چک مرم بیار از خیره دالماریس.
باشه بسیار خوب، میارم برات.
ما برای اون مؤسسه چک نوشته کردم. مبلغ چک تقریبا زیاد بود.
خب جناب آقای جرال ادامش.
بزنیم گفتم خودش به اونا تلفن کنه و بگویه که یک نفر روان کنن تا بیایه و چک بگیره. زنیم هم به اونا زنگ زد.
بله خب.
من خودم هیچ حوصله بیرون رفتن نداشتم. بیشتر وقت خود در خانه تیر میکدم. از پنجره اتاقم به اقیانوس خیره میشدم و هیچ کاری انجام نمیدادم. بعد از چند دقیقه زنم به اتاقم آمد. باز چی شده؟
چیزی نشده، من با اونا تلفن کردم.
از کی گپ میزنی ماری؟
وا مگه یادت رفته؟ با همون مؤسسه خیریه دیگه.
خب
میگن خوش دارن که خودت هم بیای و در مراسم حضور داشته باشی، شرکت کنی.
مراسم؟ از کدام مراسم گپ میزنی؟
میفهمی؟ خیلی تشکر کردن که با اونا کمک میکنی، اما خوش دارن که خودت هم بیایی و در مراسم اونا باشی. ازت دعوت کردن دیگه.
ماری جان تو خب میدانی من این روزا کمتر از خانه بیرون میرم، هیچ حوصله ندارم عزیزم. برشان تلفن کو بگو که من وقت ندارم.
ولی به نظر من خودت بیری خیلی خوب میشه، خوشحال میشه.
تشکر ماری. ای که چی بریم خوب است چی بد است بان به عهده خودم.
باشه، ولی من فکر میکنم این مراسم بر روحی خودتم خیلی خوب باشه. آدرس مؤسسه رو نوشته کردیم، هفته دیگه مراسم دارن، خودتم حتما باید حضور داشته باشی.
ماری تو متوجه نشدی من چی گفتم؟
تا هفته دیگه فکرایت بکن، وقت زیاد است، شاید نظر دیواز شده رفتی. از کجا مالو؟
کی این طور؟ خوب
بله، هیچ قصد رفتن به اون مراسم نداشت. من هیچ وقت پای ما در مؤسسات خیریه نمانده بودم، اما لحظه آخر نمیفهم چی شد که تصمیم گرفتم برم.
رفتن در مراسم؟
بله در مراسم شرکت کردم.
خب چقدر خوب، چقدر خوب جناب جرال.
میفهمی مایک، با پیسه ای که من داده بودم برای اشتوکای معلول ویلچر خریده بودن.
خب چه جالب.
بعد از مراسم از من خواستن تا بین اشتوکا راه برم و ویلچرهایشانه سعی کنم.
خب بعدش؟
شما این ویلچرها رو بر ما خریدین؟
بله عزیزم، امیدوارستم این ویلچر خوش داشته باشی.
بله خیلی خوش دارم. میبینین من نمیتونم راه برم، پایم فلج است.
فلج است؟
بله.
کی ایرقی میشودی؟ نامی چی است؟
نام من برایان است آقا. من از وقتی که به دنیا آمدم همه قسمی بودم.
چقدر برایان، تا باره هیچ نتونستی راه بری؟
نه آقا، من خیلی خوش دارم که رقم آدم های معمولی را برم. برم بیرون، برم پارک بازی کنم همراه دیگه بچه ها. اما نمیتونم، من باید تمام روز همینجا بیشینم.
الله الله چقدر.
ولی با این ویلچر چرخداری که شما برم خریدین من میتونم برم بیرون. دیگه مجبور نیستم تمام روزا کنار کلکن بشینم و بیرون سیل کنم.
بله این خیلی خوب است، حالی میتونی بری بیرون هوای تازه بخوری.
من شما رو خیلی دوست دارم آقا.
من هم دوستت دارم. امیدوارستم که حالت بهتر شود برایان. اگه اجازه بدی من باید برم، سرم ناوقت میشه نه؟
بانین که من یک لحظه شما رو خوب سیل کنم.
من رو خوب سیل کنی؟
بله.
از چی خاطر؟
از این خاطر که وقتی رفتم بهشت اونجا بتونم شما رو بشناسم.
چی؟
من مطمئن هستم شما بهشت میره، میتونم اونجا شما رو دوباره پیدا کنم. اونجا بازم از شما تشکر کنم که باعث شدین که من خوشحال شوم.
خیلی جالب است، خیلی جالب است.
من دو لحظه نمیدانستم چی باید بگویم. به شدت تحت تاثیر گپهای او بچه قرار گرفته بودم. وقتی به چشمای او بچه سعی میکردم اونجا بود که حس کردم من آدم بسیار خوشبختی هستم.
بله،
او حسی که همیشه دنبالش بودم در چشمای او بچه پیدا کرده بود.
داستان خیلی جالب بود جناب آقای جرالد.
میفهمی مایک؟ من هنوز او بچه را میبینم، یکی از بهترین دوستهای من است.
عجب عجب.
او بچه باعث شد زندگی من تغییر کنه. چیزی که باعث خوشبختی من شد مهربانی او بچه بود.
بسیار جالب. بازم اون سوال اساسی، حال احساس خوشبختی میکنه؟
بله واقعا احساس خوشبختی میکنم. من هر زمان به او مؤسسه کمک میکنم، خودم شخصا به دیدن بچه ها میروم و هر زمان میبینم که لبخند میزنن احساس خوشبختی میکنم.
چطور بود رئیس؟ خوشتان آمد؟
راستش عاشق چشمایم حلقه زده بود. یکی از تاثیرگذارترین گزارش‌هایی است که خواندم. چه قلم روان خوبی داری. نمی‌دونستم که خوب می‌نویسی.
تشکر رئیس.
شاباش. شاباش.
میگم خودتان از این مصاحبه خوشتان آمده که بله؟
بله. بله. عالی بود مایک عزیز. تو کارت خوب انجام دادی. می‌دونستم که کارت خوب انجام می‌دی، ولی این مصاحبه عالی شده.
لطف دارن. حقیقتش من خودم از انجام دادن این مصاحبه خیلی لذت بردم، خیلی.
این مصاحبه رو ببر بگو که چاپش کنن. من خودم هم اینال میایم و گپ میزنم با بقیه.
بچشم رئیسه، حتما.
از آقای جرالد عکس هم گرفتیم؟
بله بله، اتفاقا همراهی هم به اون مؤسسه خیریه رفتیم و با مو اولادای معلول چند تا عکس هم گرفتیم.
چقدر خوب، چقدر خوب.
این پیشنهاد خودشان بود رئیسه، گفت اگر قرار است از من عکس گرفته شد بهتر است همراه اوشتکا باشه، همراه تفلا باشه.
بسیار عالی است. عکس ها را بیار که من ببینم و از بین اونا یکی را برای چاپ انتخاب کنم.
حتما رئیسه بچشم.
کار عالی بود مایک عزیز، منتظر کارهای بعدیت هستم.
تشکر، لطف داره.
یه
انعکاس برنامه ایست که همه روزه بجز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند میگردد و به تحلیل مسائل مهم روز میپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. به اتفاق همکارانم خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. اما نخست، مثل همیشه، عناوین مهم برنامه امروز. آمادگی افغانستان برای شرکت در نشست صلح مسکو و ترکیه. و گزارش هنی فتمر از عملکرد وزارت خارجه در یک سال گذشته. خب، امروز هم مثل روزهای گذشته مهمترین خبرها در افغانستان ارتباط داره به موضوع مذاکرات صلح. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، میگوید حکومت افغانستان هیئت‌هایش را در نشست‌های مسکو و استانبول خواهد فرستاد. هر دو نشست درباره صلح افغانستان به زودی برگزار خواهد شد و در آنها نمایندگان کشورهای منطقه و آمریکا شرکت می‌کنند. آقای محب که پس از چاشت دیروز در یک نشست خبری در کابل سخن می‌گفت، تأکید کرد حکومت افغانستان قرار است در هر دو نشست شرکت کند.
ما در نشست مسکو و در نشست ترکیه اشتراک می‌کنیم. وزارت خارجه و شورای عالی مصالحه در این مورد کار میکنه که همی سطح اشتراک دیگه کشورها و طالبان را معلوم کنن. ما بارها موضوع را مطرح کردیم که تنها به مذاکره با طالبان در افغانستان صلح آمدنی نیست. موضوع مهم و اصل پیش پاکستان است و امرای پاکستان هم باید صحبت صورت بگیره.
اما روسیه ایجاد حکومت موقت را یک راه حل منطقی برای صلح با طالبان می‌داند و می‌گوید که شرکت کنندگان نشست مسکو درباره راه‌های پیشرفت در مذاکرات صلح افغانستان در دوحه، کاهش خشونت و پایان دادن به منازعه مسلحانه و نیز برای کمک به مبدل شدن افغانستان به یک کشور مستقل، صلح‌آمیز و عاری از هراس‌افکنی و مواد مخدر بحث خواهند کرد. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت موقف ما این است که افغانها خودشان باید در جریان مذاکرات صلح درباره ساخت یک حکومت ائتلافی موقت تصمیم بگیرند. اما می دانیم که ایجاد یک حکومت موقت و فراگیر یک راه حل منطقی برای شمولیت طالبان در زندگی سیاسی صلح‌آمیز است. در همین حال معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید که یک گروه پیشنویس طرح پیشنهادی صلح امریکا را بررسی می کند. به گفته آقای سلیم، به زودی کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی موقف واحدش را درباره این طرح اعلام خواهد کرد. او می گوید ممکن است تعدیلاتی پیشنهاد شود، اما فرصت پیش آمده برای صلح نباید از دست برود. این طرح پیشنهادی هفته پیش بر رسانه ها درس کرد، اما شورای عالی مصالحه ملی تا کنون در این باره موقف رسمیش را اعلان نکرده است. در همین حال حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، اعلام کرد که طرح پیشنهادی اخیر آمریکا برای توافق طالبان و دولت افغانستان بهترین فرصت برای سرعت بخشیدن به گفتگوهای متوقف شده صلح است. کرزی در گفتگوی ویژه با خبرگزاری آسایشتد پرس گفته است که پس از دهها جنگ و درگیری، مردم افغانستان برای رسیدن به صلح شتاب دارند و مشتاق آغاز روند واقعی صلح هستند. کرزی درباره خروج نیروهای خارجی از افغانستان هم گفت خروج مسئولانه یا ماندن مسئولانه در یک افغانستان صلح‌آمیز هر دو موضوعی است که باید آنها را با دقت مورد بررسی قرار دهید. کرزی همچنین نسبت به از بین بردن فرصتی برای صلح برای به دست گرفتن قدرت نیز هشدار داده و گفته یک افغانستان صلح‌آمیز به نفع همه همسایگان است، به ویژه پاکستان، جایی که دفتر مرکزی رهبری طالبان مستقر بوده و افغانستان با او رابطه آشفته داشته است. اما محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان نسبت به طرح حکومت موقت در افغانستان گفت هر نوع انتقال قدرت باید بر اساس اراده ملت صورت گیرد.
موقف دولت جمهوری اسلامی افغانستان بسیار واضح شد که هر نوع مرحله گذار و انتقال باید بر بنیاد اراده ملت ما باشد. در جهان متمدن امروز هیچ کس نمیتانه از نقش تعیین کننده اراده یک ملت انکار بکنه. این اراده را جامعه معاصر ما رای مهمی را که برش پیدا کرده انتخابات است. این اراده از طریق انتخابات تمثیل میشه. بنان اونایی که در این مورد شک و تردید در افکار خود را دادن، مجدداً باید هم به ارزش‌ها و اعتقادات خود مراجعه بکنن و هم به این مسئله مراجعه بکنند که هیچ نتیجه صلح پایدار نخواهد بود مگر اینکه او متکی به ارادت آزاد باشد. ما در این راستا مشکلات درک میکنیم، تفاوت نظر درک میکنیم، اما این ماموریت دیپلماسی خود میسازیم که تفاهم ایجاد بکنیم که منطقه و جهان در دو مسئله که مطلق هم نظر هستند. یک، برگشت طالبان خطر بنیادی است بر همه. دو، حفظ نظام جمهوری اسلامی افغانستان به نفع همشان است. بنان اجماعی که مرحله گذار بر اساس اراده ملت افغانستان باشه، نه بر اساس اراده گروه ها و حلقات که حتمی نیست که منافعشان با منافع ملت افغانستان مطابقت داشته باشه. ما در این زمان روی برنامه دوم خود هم کار کردیم، برنامه تامین ثبات و مقابله با تهدیدات بین المللی. نمیخوایم به جزیات مسئله بپردازم، چون در این راستا شورای محترم امنیت ملی ما نقش کلیدی را داشته و وزارت خارجه تسهیل کننده و حمایت کننده در روند بوده. اما دو مسئله بسیار مهم است. باز هم در این راستا پیشرفت مهمی را داشتیم و قابل یادآوری است. اول، که دیپلماسی ما همکاری منطقوی و بین المللی ما را در مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و جنایات سازمانی یافته به مراتب خوبتر، بیشتر و دامنه‌اش وسیع‌تر ساخت. همکاری که امروز بین افغانستان و منطقه و جهان در راستای مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و جنایات سازمانی یافته وجود داره، این سطح ما قبلا نداشتیم.
در حالی که مذاکرات جهانی و منطقه‌ای پیرامون افغانستان ادامه دارد، محمد صادق نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور افغانستان هم برای رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی ایران شنبه شب وارد تهران شد. سید رسول موسوی دستیار وزیر امور خارجه و مدیر کل غرب آسیای وزارت امور خارجه با اعلام این خبر در حساب کاربری خود در توییتر افزود نماینده ویژه پاکستان قرار است دیداری با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران داشته باشد و درباره تحولات افغانستان رایزنی کند. این اولین سفر رسمی محمد صادق به عنوان نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور افغانستان به ایران محسوب میشد. پیشتر نمایندگان ویژه ایران و پاکستان در حاشیه سفر ظریف به اسلام آباد در اواخر عقرب امسال دیدار کرده بودند. همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. دیروز در این برنامه خدمتتان عرض کردیم که آخرین نشست خبری حسابدهی دولت به ملت که اختصاص به گزارش فعالیت‌های سالانه مسئولان دولت افغانستان دارد در کابل برگزار شد. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان آخرین وزیری بود که عملکرد یک سال گذشته خود را تشریح کرد و این مهمترین هدف وزارت خارجه افغانستان در سال گذشته را ختم جنگ و ایجاد صلح در افغانستان دانست و گفت
برنامه اول ماموریت ما در جهت به دست آوردن هدف ختم جنگ و تامین صلح با عزت و پایدار. در حالی که این برنامه کار وسیع را از همه ما، از همه نظام و کشور می طلبه. ما تلاش کردیم دو مورد در سال گذشته اولویت بدیم. اول دیپلماسی فعال به خاطر اجماع و دوم دیپلماسی فعال به خاطر اجماع جهان اسلام که او را بعضن هم به نام دیپلماسی دینی مسما کردن. دیپلماسی فعال ما با اهداف که به خاطر صلح با عزت و پایدار و حفظ نظام ما باید اجماع منطقه را ایجاد و حفظ بکنیم و در پهلوی زود اجماع بین المللی را با خود داشته باشیم. تمام انرژی، منابع و امکانات دیپلماسی افغانستان در این راستا به کار انداخته شد. اجازه بدین چند نمونه را خدمتتان عرض بکنم. ابتکار اول ای بود که 38 کشور مهم که در منطقه و در جامعه جهانی با افغانستان سر و کار دارن و با هم منافع مشترک داریم، اینا را در دو گروه همکاری تنظیم بکنیم، در گروه همکاری منطقه و گروه همکاری جامعه بین المللی، و با اینا در سطوح مختلف وزرا و سفرا و دیپلمات‌های ارشد تماس‌های فعال را حفظ بکنیم. 6 دور مذاکرات با اینا انجام شده، 6 دور تماس، تبادل نظر و هماهنگی در داخل کشور برگزار شده که از نقش شخص جلالت ما رئیس جمهور کشور و جناب محترم رئیس شورای عالی مصالحه و سایر وزرای محترم سپاسگزاری میکنم.
حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به دیپلماسی دینی وزارت خارجه افغانستان برگشت دوباره طالبان به قدرت را غیر ممکن دانست و گفت بر حفظ جمهوری اسلامی افغانستان کشورهای منطقه و جهان موافقت دارند.
مورد دومی را که ما در سال گذشته رویش به شدت کار کردیم و در سال آینده به خیر رویش کار بیشتر میکنیم، دیپلماسی دینی ما به خاطر اجماع در حوزه اسلامی بوده. سوالی که ایجاد میشه، آیا دیپلماسی فعال منطقوی و بین المللی ما و دیپلماسی دینی ما نتایج را هم در پی داشته؟ مشکل است به این سوال پاسخ بدیم، چون نتایج از این قابل پیمایش به صورت عاجل و فوری نیست. اما من تلاش میکنم حداقل در 3 مورد نتایجی که قابل لمس است او را خدمتتان عرض بکنم. اول، در نتیجه دیپلماسی فعال منطقه و جهان به این باور شده، به این اجماع رسیده که برگشت رژیم طالبان به هر عنوان که باشه یک خطر به منافع بنیادی شان است و به صورت بنیادی اینا فیصله کردن که برگشت رژیم طالبان برشان غیر قابل قبول است. حتی شما در سفر آخر ما هم ایره ملاحظه فرمودید که از مسکو ای صدا بلند شد که برگشت رژیم طالبان برشان غیر قابل قبول است. داشتن ای اجماع بر مردم افغانستان یک امر حیاتی است. دوم، در منطقه و در جهان ای اجماع به میان آمده که حمایت از نظام جمهوری اسلامی افغانستان نه تنها موضوع ارزش هاست بلکه مستقیماً به نفعشان است. خب ارزش ها همه ما ایره به گونی میبینیم که در پرتو احکام و معتقدات دین مقدس اسلام، تعهد به حقوق بشر، تعهد به حقوق زن، آزادی ها، مدنی ما، هم از اینا ارزش های است که مشترک است. بنان حفاظت از جمهوری اسلامی افغانستان بر منطقه و جهان نه تنها مسئله ارزشی شده بلکه در عین زمان مسئله سیاسی و امنیتی مهم شده که مستقیماً با منافع ای کشورها ربط دارد. ایجاد چنین یک تفاهم در سطح منطقه و جهان بدون یک دیپلماسی فعال ممکن نبود. سوم، هیچ شک نیست که منطقه و جهان روی مسئله حفظ نظام جمهوری اسلامی افغانستان و آمدن صلح با عزت و پایدار اجماع دارد. در جایی که متاسفانه هنوز هم اجماع وجود نداره و باید کار بیشتر بکنیم، او مسئله پروسه هست، مخصوصا روی موضوع مرحله انتقالی رسیدن از امروز به امون نتیجه. متاسفانه در این مورد در داخل کشورم اجماع به پختگی خود نرسید. بنابراین تفاوت نظر در سطح منطقه و در سطح جهان در واقع به نحو منعکس کننده امو تفاوت نظر در داخل کشور است.
انعکاس را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. اما محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان، در مورد ثبت 54 قوم جدید در سیستم شناسنامه الکترونیکی از سوی اداره ملی احصائیه و آمار واکنش نشان داده. آقای دانش در اعلامیه که دیروز نشر شد گفته آنچه از طرف اداره ملی احصائیه و معلومات به عنوان لیست اقوام برای درج در تذکره نشده فاقد جنبه منطقی و علمی است. با گفته معاون دوم رئیس جمهور، درست است که افغانستان کشور کثیرالقوم است و این تنوع از زیبایی های فرهنگی و اجتماعی کشور به شمار می رود و هر قومی حق دارد که با هویت خود به رسمیت شناخته شود، اما درست نیست که شاخه ها و طوایف متعددی از قوم و تبار به عنوان اقوام مستقل و متعدد معرفی شوند. دانش افزوده شناخت هویت های قومی کار مسلکی، علمی، تاریخی و فرهنگی را لازم دارد و نباید به سادگی و شتاب زده تصمیم گرفته شود. معاون دوم رئیس جمهور با اشاره به حکم محمد اشرف خانی در سال 1396 گفته است که در این رابطه کمیسیون توظیف شد، اما آن کمیسیون به نتیجه و تصمیم نهایی نرسید. او توضیح داده که در طول این مدت تنها در مورد قوم سادات تصمیم گرفته شد که با حکم رسمی رئیس جمهور به عنوان هویت مستقل شناخته شود. او هشدار داده که تصمیم‌های عجولانه هم حکومت را مورد پرسش قرار می‌دهد و هم در میان مردم ما تفرقه و بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند. معاون دوم رئیس جمهور در پایان از اداره ملی احصائیه و معلومات خواسته که به این مورد توجه کند و تصمیم خود را مورد بازنگری قرار دهد. قصر سپیدار امروز با انتشار اعلامیه درباره قیام 24 هوته مردم مجاهد هرات در سال 1357 خورشیدی گفت در همین روز مردم مجاهد و سلحشور هرات با دستان خالی در برابر نیروهای تابدندان مسلح رژیم کمونیستی ایستادن و دست به قیام سراسری و تاریخی زدن و با خون پاک خیش صفحه تازه ای را در مبارزات آزادی خواهانه ملت‌های جهان رقم زدند. در اعلامیه آمده است پس از چند دهه یاد و خاطره شهدای 24 هوت مردم هرات همچنان زنده و پابرجاست و برای همیشه به عنوان نقطه عطف تاریخ معاصر در دل و قلب مردم افغانستان جاویدان خواهد ماند. همچنان در خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. چند روز قبل نیروهای امنیتی برای دستگیری حبیب الله غوریانی با تجهیزات نظامی در منطقه جبرئیل هرات وارد عمل شدند که طبق گفته مقامات محلی هرات وی تسلیم نشده و نیروهای امنیتی برای دستگیری وی اقدام کردند که در نهایت نیز موفق به دستگیری او نشدند. در پی این اقدام نیروهای امنیتی چند نفر از مردم غیر نظامی بر اثر درگیری میان نیروهای امنیتی و محافظان حبیب الله غوریانی کشته و زخمی شدند. در اعلامیه دفتر والی هرات آمده که شماری از ساکنین منطقه توسط افراد آقای غوریانی آزار و اذیت و زخمی شده بودند و به دنبال شکایت آنها نیروهای امنیتی عملیات بازداشت او را راه اندازی کردند که با مقاومت و تیراندازی افرادش روبرو شدند. پلیس هرات هم گفته که غوریانی همراه با 30 نفر افراد مسلح غیر مسئولش در منطقه به قاچاق، خرید و فروش مواد مخدر، زورگویی و گروگانگیری مشغول بودند و در مواردی اقدام به لتوکوب نیروهای امنیتی نیز کرده اند. اما حبیب الله غوریانی به تازگی در مراسم بزرگداشت کشته شدگان این حادثه که در جبرئیل هرات برگزار شد پیرامون اتهامات وارد شده علیه خود گفت:
و اگر حاجی غوریانی مجرم بود خب ما صدها دفعه از تو خواستم که بیا یک کمیسیون تشکیل بده تا که دزد کمیسیون از مردم سام داشته بیاد دوسیه ساختگی و بافتگی خود درست کدی برای ما کمیسیون بررسی کنه اگر من مجرم و من برو پشت میلای زندان ده ها دفعه از تو خواستم ولی تو رو نمیخواستی تو میخواستی که بیایی قدر تو بتان اینجا سر مردم به دفعه فایل کنی ما خواست تو والی صاحب خواستم که جنگ توقف بده موتر روان کنم میام در باغ هر جای که تو میگی ولی جنگ توقف بده مردم بیگناه داره شهید میشن اینا مردم به متضرر میشه تو نخواستی کسی که علیه دولت تو حکم جهاد میدیا او آزادانه میگرده تقدیرم میشه کسی که 1000 مسلح داره او مسلح غیر مسئول نیه ما مسلح غیر مسئولم ما اگر مجرمم چرا مردم از من حمایت کردن برای تو یا برای کسای دیگه کی رسمیت بخشیدن امی رای امی مردم رسمیت بخشیدن برای تو حالا از من امی مردم حمایت منه ما خود گفتم ما در بالوی تو هستم ما بازوی تو ما خلی تو علی نظام تو جهاد اعلان نکدم یا کدام وقت سر کدام پوسته تو عملیات نکدم ما از حیثیت آبروی قوم و تبار خود دفاع کردیم و دفاع مونیم حال تشکری مونیم از بزرگا از این کمیسیونایی که تشکیل شده تا حال مردم برای ما مراجعه کردن ما مردم رو به صبرش کبایی دعوت کردیم تا بررسی کمیسیونه که بزرگای ما باش بررسی کنه نتیجه بررسی بزرگا را ببینیم و کارکرد دولت را ببینیم ما تقاضای ما از بزرگای کسی که دیروز سر ما سرمی مردم حکم فایر داد خائنینی که در ما بین ما مردم هست امروز یزید کیه؟ یزید نمی کسیه که خواست از این دولت که بیا سر غریانی عملیات کن اینا باید خائنین معلوم شوه و روش سیاه شوه برای مردم و از کسی که شما امروز رفتین در جایش جناب والی صاحب والی صاحب امروز هم امر فایر داد هم امروز شما رفتین در پیشش که چی؟ ما از دولت مرکزی میخواییم که اگه حد تعیین کنه اینا به درد ما نمیخوره یا طرف قضیه هست.
خب صحبت های محترم حبیب الله غوریانی بود در ارتباط با حوادث روزهای اخیر در منطقه جبرائیل هرات. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگوی هم انجام داده با محمد صالح سلجوقی نماینده سابق مردم هرات و نظر وی را در این ارتباط پرسیده که دعوت میکنم در ادامه برنامه بشنوید.
همونطور که شما هم شنیدین متاسفانه در شرایطی که امروز وجود داره در افغانستان یک یا زیاد از افراد وجود دارند که تعداد از نیروهای مسلح مربوط به خود دارند. حالا شکلگیری این محورهای در افغانستان متاسفانه شایع شده و اکثر روایات چنین افراد وجود دارند که این افراد به تعبیر خودشان ضد حکومت نیستند، با گروه های توریست رابطه ندارند و همچنین مزاحمت هایی برای مردم و برای بی‌نظمی امنیتی و اجتماعی ایجاد نمی کنند. اما حکومت افغانستان بدون شک تصمیم داره که تعداد از این افراد در چارچوب قانون به بخش از شبکه های خودی تبدیل بکنه. وقتی که نمیچاره این چنین شبکه های به خودی تبدیل بکنه، آنها در حوزه پلیس های محلی و یا ای که برشد افراد مربوط به حکومت و همکاران نیروهای امنیتی خصوصا پلیس ملی تبدیل بکنه، پس داره که اونا خلصلا بکنه و گویا مزاحمتشان را از جریان عادی زندگی شهروندان کم با دست نمیدون کوتاه بسنن. ادعای حکومت بر این بود که هم حبیب الله قریانی سابقه جرمی داره، از طرف محاکم افغانستان چند بار جلب شده و متاسفانه او مراجعه نکرده و در اساس دوسیه هایش محکوم شده به حبس، ولی متاسفانه تا کنون نیامده و مراجعه عدلی قضایی خود تسلیم نکرده یا مراجعه هم حتی نکرده. و همین دلیل یک تعداد افراد در حوزه جبرئیل شکایت داشتند که گویا چنین افراد مسلح مزاحم زندگی عادی از آنها هست و همین دلایل حکومت تصمیم داشت تا حبیب الله قریانی هم دستگیر بکنند و مراجعه عدلی و قضایی آنطوری که جانب حکومت ادعا میکنه بسپارد و تعداد از افراد مسلح رو خلاصلا بکنند. یک تعداد از کسان دیگری که باشندگان خود قریان بودند نیز شکایت داشتند که بر اثر درگیری های گذشته بچه های از اونها نیز مورد آزار قرار گرفت، حتی یک از اونها کشته شده. بهانه حکومت ترس ای بود که این آدم باید تحویل مراجع عدلی و قضایی باشد و به چوکات پلیس و هر عملیات داخل بشه به عنوان همکار و از خودسری های گروه ها کاملا جلوگیری بکنند. اما بعدا حبیب الله قریانی افشا ساخت گویا این موضوع قطعا بحث مزاحمت نیست، بحث جریان های در درون حکومت است که بعض از افراد مسلحی که گویا دارای گرایشات قومی، مذهبی و یا سیاسی هستند به عنوان پایگاه های مسلح برای جریان های سیاسی آشتا است مبدل میشن، اونا در چوکات قانون مهار بکنن. عملیات انجام داد، تعداد از آدم ها کشته شدند، ولی بعدن حزب الله قریانی از سنف فرار کرد و مدعی شد که گویا حکومت بر اساس یک برخورد تبعیض‌آمیز نسبت به او عملیات انجام داده و باعث اذیت تعداد افراد منصوب به او شده و همچنین مردمایی که حزب الله قریانی را در حوزه جبرئیل پذیرفته بودند. برای چنین مسائل وجود دارد، اما آنچه که صرف در کار حزب الله قریانی و سابقه جرمی از او بحث است که مربوط به مراجع عدلی و قضایی میشه، اما شرایطی در افغانستان وجود آمده که تعداد زیاد از افراد به خاطر امو اقتدار محلی خود همیشه نگاه بکنند، با بزرگان قدرتمندان محلی ظاهر بشن، یک از افراد مسلحی که تفنگ از اینا اصلاحی از اینا راجستر شده نیست، مجوز ندارد، به صورت متراکم با گروه های کوچک وجود دارند و اینا رو بتونه تشکلات قانون بیاره. ولی چنین کشمکش و تنش شد و بالاخره سبب دیدید که مردم از نتیجه چنین عملیات ناراض باشند و آنچه که حکومت ادعا میکرد به او دست پیدا نکرد و آنچه حزب الله قدیانی هم میگه تا همین تاکنون با مراجع عدلی و قضایی مراجعه نکرده. ولی چنین بحث های در افغانستان متاسفانه در اکثر ولایات وجود دارد و موجب نگرانی و تشویش مردم ملکی و شهروندان افغانستان شده.
برخی حکومت را متهم میکنند که در برخورد با این گونه افراد تبعیض قائل میشه، میگن در ولایت هرات همکنون افرادی هستند که 1000 نفر مسلح دارند و هیچگاه به نهادهای مسئول پاسخگو نیستند، یا کسایی که نظام را تهدید میکنند میگن که به هر حال تبعیض در اینجا روا داشته میشه، و همچنین میگن برای دستگیری یک فرد با چنین ویژگی‌های نیاز به این همه امکانات نظامی نبود که باعث به هر حال تلفات افراد غیر ملکی شه. تحلیل شما چی است؟
ادعای دوم صحیح به این معنا که ضرورت به این گونه عملیات نبود که نظم عمومی به هم بریزه و مردم در یک ناحیت کاملا پریشان بسازه و موجب بحث گرم و ملتهب در حوزه اجتماعی ایجاد بکنند. میشد به طریقهای بسیار آسان حزب الله قریانی دعوت بکنند یا دستگیر بکنند یا یک روز فشار بیاورند تا به مراجع عدلی مراجعه بکنند. اما این که در هرات افراد با داشتن هزاران نفر مسلح وجود داشته باشد، خوب است که اول اون نام او افراد میگفت، اگر بحث از او شورای ولایتی رئیس شورای ولایتی، اگر بعض قماندانای معلیس خوب بود روشنتر صحبت میکرد که حکومت نسبت به آنها هم اقدامات مشابه را انجام میداد. این که مدعی شدند که گویا تبعیض وجود دارد، این بحث جوابی است که باید حکومت نسبت به این گونه اقدامات خود را بگوید و همچنین توجیه بکنه که چرا چنین اقدامات انجام میدن. بله، این چنین چیز از جانب حبیب الله بود، یعنی ادعا شد، ولی اکثریت مردم هرات به چنین چیزهای زیاد باور ندارند. اونا شاکی هم از دست گروه های مسلحی که هر لحظه میتونند یک طغیان دیگر ایجاد بکنند و باعث اخلال نظم عامه باشند. این صحبت هاست که یا ادعاهاست که هر دو جانب دارن، اما آنچه که برای ما اهمیت داره ایست که مردم افغانستان نه از این گونه عملیات های حکومت راضی هن، نه به صحبت هایی که از جانب افراد مسلح اشو همیشه قناعت دارن. بله، چنین چیزهای واقعیت داره، وجود داره، اما باید هر دو جانب این گونه صحبت های خود را نه در حضور رسانه هایی که خودشان مدیتن، ولی باید در مراجع عدلی و قضایی ثابت بکنن و برای مردم نشان بدن که بله، این اقداماتی که حکومت انجام داده ناکامل، ناتمام و ناکام بود و باعث ایجاد رعب در منطقه گردید و حکومت بدون هیچ گونه پسینه جنایی دنبال حبیب الله قریانی دویده. حبیب الله قریانی هم باید ثابت بکنه چرا این افراد مسلح به اطراف از او هست، اما نمیشه بگوییم که چون فلانی افراد مسلح زیاد داره به هم باید داشته باشند، یا او چرا مورد بازپرس قرار نمیگیره به تنها قرار میگیرم. اینا صحبت هایی که یک قسمت از این باید اداره معنی ولایت هرات روشنی بندازه تا مردم فراهم بکنه.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان. گفتگویی بود با محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق مردم هرات در پارلمان افغانستان. اما در ولایت وردک مقامات محلی خبر دادند که تولید عسل در سال گذشته به 31 تن رسیده که افزایش بسیار خوبی را نشان می‌دهد. ارتباط ما همکاران اشاره دارند که با عزیز زاهد، همکارمان در قندهار برقرار شده. آقای زاهد سلام بر شما، میشنویم صحبت‌های شما را در رابطه با اظهارات مقامات وردک پیرامون تولید عسل که افزایش چشمگیر داشته. بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه اینکاس، خبر اقتصادی خوبی از حوزه جنوب و جنوب شرق افغانستان و در کل در افغانستان این است که در این اواخر توجه برخی از شرکت‌ها و مردم محل به تولید عسل و فرآورش زنبورداری در جنوب افغانستان و در کل افغانستان افزایش یافته و در این سلسله ولایت‌های جنوبی هم پیشتاز هستند و در یکی از ولایت‌ها به تازگی مقامات محلی خبر دادند که ده‌ها تن عسل در ولایت‌ها تولید شده است و برخی فارم‌های زنبورداری هم در ولایت‌های مختلف جنوب افغانستان افزایش پیدا کرده است. به تازگی مقامات محلی در ولایت وردک خبر دادند که تولیدات عسل در این ولایت به 31 تن رسیده است. با گفته مقامات محلی در سال جاری تولیدات عسل در ولایت وردک به 31 تن رسیده است و ولی احمد تسل رئیس زراعت و مالداری ولایت وردک گفت که در این ولایت در مجموع 161 مرکز بزرگ و کوچک پرورش زنبور عسل وجود دارد. با گفته آقای تسل این اداره برای رشد مالداری و همچنین پرورش زنبور عسل تلاش میکنه تا در این ولایت صنعت پرورش زنبور عسل بیشتر از این هم رشد کند. در حال حاضر در مارکت های داخلی ولایت وردگ و در کابل پایتخت افغانستان و ولایات همجوار قیمت ها هم نسبت به گذشته بیشتر شده است و عاید قابل ملاحظه نصیب کسانی که در این کاروبار دخیل هستند نصیب آنان شده است. در مارکت های داخلی ولایت متذکره و در مارکت های افغانستان در مجموع عسل عادی پی کیلو از 300 افغانی تا 500 افغانی می باشد. در این اواخر در افغانستان در مجموع میزان تولیدات عسل افزایش قابل ملاحظه پیدا کرده است که این عسل تولید شده بیشتر علاوه از این که در مارکت های داخلی هم مردم ارزش آن را متوجه شده است و از آن استفاده بیشتر می کند، حتی این تولیدات عسل افغانستان خصوصا عسل ولایت وردگ و کشورهای خارجی مانند ایران، پاکستان و کشورهای عربی هم صادر می شود.
بله آیه زاهد، وقتی که تولید افزایش پیدا میکنه خب قیمت ها معمولا کاهش پیدا میکنه، اما بالعکس گزارش شده که قیمت ها بلند رفته، علت چیست؟ برای ما در این باره کمی صحبت کنه.
با آنکه ما در آخرین حرفای ما گفتیم که حتی این عسل به کشورهای خارجی مانند ایران و پاکستان و کشورهای عربی میرود صادر میشود، حتی جالب این هستند که از این کشورها به افغانستان هم عسل میآید، اما در فرهنگ و ذهنیت عامه مردم افغانستان در مورد عسل داخلی یا تولید وطنی این پر ارزش هستند و اینا به این نظر هستند که در داخل افغانستان عسلش غیر صنعتی و طبیعی هستند و چیزی همراه آن مکس نشده است و نسبت به عسل‌های خارجی مارکت‌های بین‌المللی عسل داخلی با ارزش هستند و مردم بیشتر می‌گیرد، در حالی که حتی عسل خارجی که به بازار افغانستان از کشورهای بیرون آمده است حتی کیلوی تا حدود کمتر از $2 پی کیلو، یعنی نزدیک حدود 150 افغانی رسیده است، اما عسل داخلی سطحش به 500 افغانی رسیده است. یکی از عوامل این که عسل داخلی یا عسل افغانی محبوبیت خاص خود دارد و واقعا هم پر ارزش هستند و غیر اکثریتش هم صنعتی نیستند و با آن چیز مکس نشده است، یکی از عوامل هستند. عامل دوم این که مردم با غذای عسل زیاد متوجه شده است، مارکت یا بازاریابی با آن شده، تبلیغات شده است و در حال حاضر عسل یک غذای پر ارزش و دوای مهمی هستند، از این خاطر هم مردم زیادتر به خرید آن رو آورده است. و از طرف دیگر عامل سوم این که در این اواخر سطح اقتصادی مردم افغانستان هم بالا رفته است و در حال حاضر خرید عسل هم بیشتر شده است، مردم توانایی خرید دارند و این سه فاکتور در مجموع از عوامل است که افزایش قیمت عسل هم در مارکت های داخلی افغانستان بالا هست.
بله تشکر از شما آقای زاهد همکارمان در جنوب افغانستان، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا همراه شما.
خدا نگهدار. خب دوستان، همکاران اشاره دارند که فرصت ما هم به پایان رسیده، همه تان را به خدای مهربان می سپاریم. روز خوش و حق نگهدارتان.